درود 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 بر شنوندگان سپیس پادکست پیالچی، خوش آمدید در این عصر جمعه 16 آگوست کالیفرنیا، ساعت 8 است و 6:30 صبح 17 آگوست است در تهران. به هر حال همچنین خیر مقدم به یاور همیشه مومن نازنین شکارچی جان گلوبالیستا، ایشون هم تشریف دارن الان و امیدواریم که دوستان دیگر هم به همان بپیوندند و این محفل غنی ما را حتی غنی تر کنند، البته غنی سازی هم بکنند مثل یورانیوم، اونم اشکالی نداره ولی اون غنی سازی رو بعد مثلا آبجوشون رو بردارن توش مثلا دو تا شات ودکا بریزن، اون میشه غنی سازی و اونجوری حالش رو ببرن. خب گلوبالیست جان، شکارچی جان، خیلی خوش آمدید، چه خبر اون ورا؟ به به، پیامم که آمد که جمعمون جمع شد. اجازه بفرمایید ما بریم کار ادمینی کنیم و این میکروفون های کوهستی را فایر اپ کنیم، ببینیم فعلا داستان اینجا چجوری داره میره. هله اینوایت کوهست و اینوایت کوهست. بله دوستان، همون روز داشتم فکر میکنم که چی تیتر بزنیم، درباره چی میخواییم صحبت بکنیم که یهو لینکی آمد از چیز شکارچی جان و چرا درست نشد؟ یه چیز فرمایید دوباره invite to co-host and invite to co-host. اوکی، حالا درست میشه انشالله. میتونید حرف بزنید الان آ پیام شکارچی جان؟
بله سلام و درود خدمت پیالچی نازنین آقا پیام گرامی. بله شما بیاد، خیلی هم عالی. و اینکه به نظر من این شما دیگه توی تیت زدن رو دست ما زدید، حالا خودتون خیلی تیتای خیلی قشنگی میزنید و این تیتری که گذاشتین رژیم فقط یک گوزش مونده تا سرنگونی. در مورد این لینک هایی که من از این بنیاد FDD براتون فرستادم، این بنیاد FDD خیلی مؤسسه عریض و طویلی هست، نه تنها در مورد ایران، در مورد چین، در مورد مثلا روسیه و کلن اون کشورهایی که الهاز استراتژیکی رقیب یا دشمن آمریکا هستن، راه حل ارائه میده به دولت‌های مختلف آمریکا، که البته این راه حل‌ها رو این دولت‌های دموکرات معمولاً اجرا نمی‌کنن. مثلا در دولت ترامپ این بنیاد FDD یا دفنس آف دموکراسی، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که اسم مخففش میشه FDD، خیلی طرح و برنامه در مورد ایران به ادمنستریشن ترامپ ارائه میداد و دقیقا تمامش رو یک به یک دولت ترامپ داشت اجرا میکرد. و این آقای ریچارد گولدبرگی که امروز در این بنیاد FDD، یعنی قبل از این که وارد دولت ترامپ بشه، یه دوره‌ای وارد شورای امنیت ملی شده بود، زمانی که آقای بولتون مشاور امنیت ملی بود، نزدیک به یک سال خورده ایشون رو آورد در اون اوج دوران ماکسیمم پرشور، فشار حداکثری، ایشون رو از اون بنیاد FDD آوردن توی شورای امنیت ملی کاخ سفید و تمام اون دستورات FDD رو یک به یک اجرا کردن. ولی خب متاسفانه بعد از اون انتخابات 2020 وقتی که دولت عوض شد، اینها هم این تیم هم قطعا و قاعدتا عوض شد و اون سیاست ها تضعیف شد و متاسفانه گل نداد، میوه نداد اون درختی که اینها داشتن میکاشتن. ولی خب خوشبختانه الان هم که چند ماه مونده به انتخابات، این بنیاد خیلی مصمم داره تر میده، برنامه میده و آقای سعید قاسمی نژاد رو هم اگر بشناسید، ایشون هم توی این بنیاد کار میکنه. دو سه تا ایرانی مثل آقای بهنام بنطالبلو و چند تا از استراتژیست های ایرانی دیگه هم توی این بنیاد کار میکنن و الان اون چیزی رو که پیشنهاد میدن به دولت ترامپ برای دوره دومش این هست که علاوه بر فشار حد اکثری اقتصادی که شما روی رژیم میذارید، باید یه حد اکثر حمایت رو هم در کنارش چاشنیش کنید و از مردم حمایت کنید. و الان میبینم توی آخرین مقاله که بخش ایران این FTD یعنی اکانت، یک وبسایت رو هم مجزا درست کردن برای ایران، حتی به دولت اسرائیل دارن پیشنهاد میکنن که شما باید مخالفین داخلی جمهوری اسلامی رو حتی اگر شده برای سرنگونی جمهوری اسلامی تسلیح نظامی هم انجام بدید که بتونن در مقابل رژیم مبارزه کنن و این رژیم رو پایین بکشن. هرچند که خیلی کار سختی هست همچین چیزی، به خاطر اینکه اون مکانها و قسمتهایی رو که میشه تسلیح کرد اون مناطق مرزی هستن، مثلا کردستان، آذربایجان، خوزستان، بلوچستان، و متاسفانه اون گروه هایی که در این استان ها یا بیرون از کشور فعالیت میکنن به نیابت از مردم این استان ها معمولا افراد تجزیه طلبی هستن. یعنی اون سیاست خوبی نخواهد بود تسلیح کردن این گروه ها، چون اگر رژیم جمهوری اسلامی رو مثلا اگر بندازن یه چیزی مثلا مثل حالت لیبی میشه یا سوریه فعلی، زیاد روی خوشی نخواهد داشت به نظر من تسلیح همچین گروه هایی. بله،
اون آخریشو گفتی نگرفتم، تسلیح کدوم گروه ها رو میفهمدید؟
عرض کردم شما اگر بخواید مبارزین رو در داخل ایران تسلیح کنید، مثلا یه استانی مثل تهران رو به خاطری که در مرکز کشور قرار داره و هیچ مرز مشترکی با کشورهای همسایه نداره، خیلی سخت هست که یک کشوری مثل اسرائیل بخواد مردم رو در تهران تسلیح کنه. پس جاهایی رو میشه تسلیح کرد که مرز مشترک داشته باشن با کشورهای همسایه، مثلا استانهای شمال غرب مثل آذربایجان رو که با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارن و اسرائیل خیلی رابطه خوبی با جمهوری آذربایجان داره، یا مناطق جنوب شرق مثل کرمان، سیستان و بلوچستان که هم مرز با پاکستان هستن که با عربستان خیلی رابطه خوبی داره، یا خوزستان که مجاور هست با کشورهای حاشیه خلیج فارس. فقط این استانها رو میشه تسلیح کرد که متاسفانه اون فعالین سیاسی که به نیابت از مردم این استانها دارن فعالیت میکنن، همه میدونیم همه افرادی هستن که زده شاهزاده هستن، ضد پادشاهی پهلوی هستن و افراد تجزیه طلبی هستن. یعنی به هیچ وجه روی خوشی نخواهد داشت اگر اسرائیل بخواد این گروه ها رو تسلیح کنه، چون بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی همه اینا به سمخواهی بلند خواهند شد و یک چیزی مثل لیبی امروز که مثلا به دو بخش تقسیم شده، یا سودان که به جنوبی و شمالی، یا سوریه.
فهمیدم. پس مگه قرار اسرائیل بیاد یه همچی گروه هایی رو تسلیح بکنه؟
عرض کردم تو این مقاله‌ای که مقاله آخری که آقای ریچارد مارک دوبوویتس و اون آقای رول مارک گرش نوشتن، گفتن اسرائیل در صورت لزوم باید مخالفین رو حتی تسلیح هم بکنه، چون قبلا هم من این رو شنیدم.
اوکی بس نه، اونا غلط میکنن. نه، از اینجور تسلیح کردن ها کار اشتباهیه بکنن. و این مقاله جناب قاسمی نژاد یا قاسمیان، اجازه بدید من رفتم مقاله رو پیدا کردم، اتفاقا جلوم هم هست، آقای سعید قاسمی نژاد و جناب ریچارد گولدبرگ یه اپینین نوشتن و خیلی هم قشنگ چیز زغزده. آماده شده بودم که بخونم و همش رو ترجمه کنم، بعد یه دیدم که زیادم با اون طولانی نیست، خیلی مقاله قشنگیه، خیلی مقاله قشنگیه توی The Hill، بعدا میکشم میذارم.
یه دیگه هم برای یه لینک دیگه هم بعد از اون مقاله من براتون فرستادم که آقای مارک دوبوویز که رئیس اون بنیاد FDD هست به همراه آقای راول مارک گرف که از
مرسی هنوز نرسیدم به اون لینک.
در اون مقاله اینا میگن که اسرائیل یعنی با صحبت‌هایی که با مقامات اسرائیل انجام دادن این رو دریافتن که اسرائیل بعد از اتفاقات اون حمله 7 اکتبر و اون مخصوصا اون حمله موشکی 13 آوریل سیاستش رو از زدن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی فراتر برده و دقیقاً سیاستش این است که شاید به زودی حالا شاید موکول بشه به خاطر اون ریسک خیلی بالا موکول بشه به دولت بعدی آمریکا یعنی آقای ترامپ، یعنی سران رژیم رو مثل همین آقای هنیه در داخل ایران هدف قرار بدن. میگن اسرائیل سیاستش رو داره میبره به اون سمت و سو.
آره دیگه همون الان دارم آماده میشم به عرض حضور شنوندگان این اسپیس برسونم. حیف که نمیتونم همشو بخونم، میترسم بیان یا خفتمونو بگیرم بگن آقا این کپی رایت نمیتونی همچی کاری بکنی، ولی چیزایی که نوشتن دقیقا در همون امتداد و همون خطی که داشتیم نمیدونم دیشب و پریشب بود صحبتشو میکردیم بعد از اینکه هنیه رو زدن و اینکه ببینید چطوری تونستن تا چه لولی برن و این کار رو بکنن. پس گرچه نتونم بخونم از روش ولی میتونم ترجمه بعضی از پاراگراف کلیدیش رو الان اگه اجازه بدید تقدیم حضور بکنم که داره زفتن میشه یه چیز باحالی و جای یادگاری میمونه. بله جناب سعید قاسمی نژاد و آقای ریچارد گولدبرگ واقعا خیلی محشر نوشتن، خیلی قشنگ و ساده و قابل فهم نوشتن و در پاراگراف اول شروع میکنه میگه که آقا جان رژیم ملاها بیشتر از اون که فکر میکنید آسیب پذیرتر و ضعیفتر شده و گوش ندید به اون چیزی که داره میگه. اون همیشه میخواد هارت و پورتی بکنه که باور به عکسش رو داشته باشید. میگوید که وقتی که هفته پیش هانیه رو زدن و کتلتش کردن توی تهران این یک پیام بسیار مهمی بود به ملاها و به نیروهای نیابتیشون و به مردم ایران و به سیاستگزاران واشنگتن. میگوید که اینا اومدن هانیه رو در حالی زدن که زیر تحت امنیت حد اکثری سپاه پاسداران ملاها بود و یه همچی حرکتی به خامنه ای نشون میده که همونجور که بحثش کرده بودیم اسرائیل به عمیق‌ترین لول‌های دستگاه اطلاعاتی ملاها رخنه کرده و داخل قسمت‌های اینتلیجنس و امنیتیشون و همچنین میگوید برخلاف سال‌های پیش الان دیگه اسرائیل آماده است که از قدرت نظامیش برای زدن ملاها در بالاترین سطوح رهبری‌هایشون داخل ایران از قدرت‌هاش استفاده بکنه. اینا کلمه استرایک رو استفاده کردن، power to use strike. البته من اول فکرم که به طور مثلا عمومی آمی داره میگه نظامی، واسه همون گفتم نظامی، ولی همون به صورت استرایک بگیریمش. میگوید که در سالهای اخیر اسرائیل چندین عملیات مخفیانه، حرکت‌های مخفیانه داخل ایران زده که یکی از مهمتریناش همون در سال 2020 4 سال پیش حذف کردن جناب محسن فخری‌زاده بود که اتفاقا بهش به عنوان پدرخوانده برنامه هسته‌ای ملاها اشاره کردن توی مقاله بسیار زیبا نوشتن. و همچنین میگویند که ولی حذف کردن هانیه در در دو نظر، یکی در از نظر موقعیت سیاسی که اون داشت و همچنین از نظر پیچیدگی عملیاتی که انجام شد برای زدنش، که این عملیات رو وقت بسیار کوچک در مجموع بودن، در وقت بسیار کوچکی، در بازی بسیار کوچکی طراحیش کنن و به عمل بیارنش، میگه که این همچنین نشان دهنده لول فوق‌العاده چیزه رخنه اسرائیل داخل رژیمه و همچنین نشون میده که چقدر اینا عزمشو دارن که اگه بخوام برن دشمنشونو بزنن، حتی اگر زدن اون دشمن براشون ریسک انتقام و نمیتونم درگیری متقابل رو مثلا داشته باشه. اینا باشون دیگه در بیفتی اینا میرن بزنن که ور بیفتی. میگوید که اسرائیل، توانایی اسرائیل و همچنین عزمش که بره هدف بگیره، بالاترین مقام های این جمهوری ملاها رو، همچنین همراه با قابلیتش، با تواناییش که بتونه زیرساخت های اقتصادی و نظامی اینا رو از طریق ضربات نظامی، از طریق ضربات سایبری و از طریق ضربات جاسوسی و اینتلیجنسی، این به این جمهوری ملاها نشون داده که هرچی که اینا به این دیوز بازیاشون ادامه بیدن، بیشتر می افزایه به چی؟ به کتلت شدن مقامات ارشدشون داخل ایران. و همچنین نشون میده که این همچنین نشون میده که چگونه اسرائیل الان دیگه یک ادوانتج خیلی خیلی پرقدرتی داره و خواهد داشت در هر گونه جنگ احتمالی آینده، اگه جنگ احتمالی رخ بده به صورت وایت سکیل وار، یه جنگ بزرگ. و ادامه میده به این که ترور هانیه همچنین یک پیام بلندتری فرستاد ولی به رهبران نیابت‌های تروریست، نیروهای نیابتی تروریست ملاها، و نه تنها به فرمانده که حالا فرمانده کل شده یحیی سینوار در غزه، همچنین پیام بسیار لاود، بسیار پرصدایی فرستاد به رهبر حزب الله حسن خرس الله که توی سوراخی چنان قایم شده که اصلا میترسه بیاد بره طرفای اینتلیجنس سوریه رو ببینی که چه خاکی به سرش بزنه که نزننش. میگه همین سوراخی که توش هستم حالا فعلا خوبه، نمیخواد بیاد بیرون صحبت کنه. به اینا مثل جای خیلی میگه بسیار بسیار رسایی فرستاد، اینکه ببینید اسرائیل دیگه نشون داده که توانایی زدن هر کسی رو، هر جایی رو در هر زمانی داره، نشون داده. حالا چه باشد رئیس حزب الله، چیز رئیس چیف آف استاف، رئیس دفتر مثلا حزب الله در جنوب بیروت، همین تازگی ها زدنش و داغونش کردن، یا مثلا نایب فرمانده، یا نه فرمانده کل حماس تا زمانی کشته شد، هانیه فرمانده کل بود بس که در تهران. خلاصه میگه که نشون داده که هرچی آقایان نیابتی، جناب های غیر ایرانی که دارین نکون ملاها رو واسه $2 میبوسین و براشون کار میکنین، هرچی بیشتر بخواید با اونا خودتون رو قاطی بکنین، بیشتر خواهید مرد، دهنتون بیشتر فکتون پیاده است و دهنتون هم متفاده. قشنگ هم نشون دادن. مثلا میگوید که میگوید این پیامیست به همه اونا در عراق و یمن و سوریه و لبنان و کرانه غربی و غزه و حتی کسایی که از گفت حتی داخل ایران. اینجاش خود منو ترسون داره، حتما داره درباره اون تروریستای چیز میگه که داخل ایران هستن و چلو کباب میخورن و آمادن که مثلا برزن خیابونا مردم رو لتوپار بکنن، ایرانی نیستن. نمیدونم داره درباره اون صحبت میکنه یا نه. به هر حال میگوید که اگر اسرائیل اینجوری با همین فرمون ادامه بده که داره اومده این آخریا یک کتل فزونی بود امروز، حالا من پرانتزی بگم، تو لبنان عالی دستشون درد نکنه واقعا. چی بگم دیگه، دعایی هرچی که هست همه دعا پاشون به خدا. میگوید که اگه با همین فرمونه توی عملیات آفنسش پیش بره میتونه به صورت بسیار موثری عملیات هماهنگی عملیاتی بین ملاهای تهران و بازوهای اختاپوس بیرون از مرز رو قشنگ مختل بکنه. و میگوید که ولی دشمنان تنها کسایی نیستن که این صحبت ها و نمیدونم تروریست ها و مله ها و اینا، تروریست نیابتی و خود مله ها و اینا، اینا تنها کسایی نیستن که متوجه عملیات بسیار بولد اسرائیل شدن، میگن بولد اکشنز، عملیات جسورانه و غیور و ایول و دم گرمیشون، والا هیچ کسی دیگه نیست. همه یا کونشون گرفتن یا قایه هاشون گرفتن یه جایی قایه من، یا میخوان همه مسامحه کنن. میگوید که به هر حال این کسای دیگه هم که متوجه این واقعیت هستن، میگوید که مردم ایران هستن، کسایی که مخالف پیشکش اصلا میخوان که سر روی تن جمهوری اسلامی نباشه. اینا با دیدن این گونه عملیات و حرکاتی که از اسرائیل داره میاد، اینا دارن بیشتر دلقوه‌ای میگیرن، دلگرمی میگیرن و چیزشون، عزمشون داره بیشتر میشه و کلمه که استفاده کردن embolden، نمیخوام بگم دارن جسورتر میشن که بار منفی بذارم، ولی دارن چیزتر میشن، به خودشون میان و خودیابی و به قدرت خودشون دارن پی میبرن که بر علیه رژیمی که داره به صورت فزایندهی به نظر میاد که خودشون داره نشون میده، به صورت فزایندهی خودشو بدون اثر و نالایق و خلاصه تموم شده داره نشون میده. واسه همین بود که تیتر رو زدن که فقط یک گوزشون بود، یک گوز بدن دیگه افتادن، بس اون دیگه زور اون گوزه رو نزنن. اگه میخوام بمونن فعلا زمانی بیشتر خود یا موقع زور گوز دادن یا جر نخورن، اینا رو میگم. به هر حال میگوید در حالی که این سپاه پاسداران ملاها و یا این بسیجی های اینا در حالی که آره قشنگ میرن ویدیو هم میگیرن که نشون میدن که چطوری خیلی پیروزمندانه میتونن مثلا پنجره یه ماشین رو بشکنن که یه خواهری اونجا پناه گرفته، کاراتهی میخواد نشون بده که چقدر مرده و اینا، بیان حجاب و اینا رو چیز کنن، گیر بدن و مردم رو کتک بزنن، فقط یا قربانیشون بکنن و به قتلشون برسونن. همچنین الان دیگه تمام دنیا میبینه که لول الیتشون توی سپاه اینا هیچ گونه اصلا حریفی نیستن واسه عملیات اسرائیل، هر کدومشون رو بخوان میزنن و به لقای اللهشون میفرستن. میگوید که الان همه ایرانی ها، حتی من جمله خود خامنه ای، دارن با خودشون هست و گما میزنن حالا دیگه چند تا دیگه از این مقامات گنده اینا باقی مونده که الان آمادن واسه این که خودشون چیز بمونن، زنده بمونن، خامنه ای رو یا گنده های دیگر رو تای رودخونه بفروشن. متوجه این چی میگم؟ فورده میگوید برای قیمت مناسب. فکر کنم قیمت مناسب برای اکثریتش این باشه آقا ما رو نکشید، هرچی بخوای خلاصه ما با تو هرچی داریم، خواهتون با تو همکاری میکنیم که کردن تا حالا دیگه حتما، و الله از این اتفاقایی که تا حالا دیدیم اینجوری افتاده که دیگه شاخ همه هم در اومده اتفاق نمیافتاد. و میگوید که مردم ایران و دولت اسرائیل یک منفعت مشترک دارن در این که ببینن این رژیم نکبت سرنگون بشه و هر دو طرف هم توانایی های و پتانسیل هایی دارن که میتونن همدیگر رو برای سرنگونی رژیم کمک بکنن. و اسرائیل میگوید که میتونه شرکای بسیار زیادی در خیابان‌های تهران ایران پیدا بکنه که بتونه ازشون با همکاریشون رژیم رو ضعیف‌تر بکنه از درون و آخرش دیگه یه شکوشه کوچولو بزنن تو سرش بیفته. ولی من میگم هم یه گوزن بدن نیست که میفتن. به هر حال میگوید که درسی که حالا دیگه از این میشه یاد گرفت این است که این همون داستان که میگه امپراتور لباس نداره، بچه هوش کرد و انگشتشون رو امپراتور لباس نداره. حالا اون داستانا رو نمیخوام بگم. میگه که درسی که حالا یاد گرفتیم از این است که آیت الله هم لباس نداره. و این است که جمهوری اسلامی میگوید چیز قدش 3.5 متر نیست و ضد گلوله هم نیست. و این حقیقت که حالا دیگه مبرر شده، معلوم شده، باید میگه یک زنگ بیدارکنی باشد برای واشنگتن هم همچنین که اینا بدونن که اسرائیل عزمش رو داره، نیتش هم داره که برای دفاع از خودش آماده است که بزنه توی سر و توی قلب این ملاها. و این عزم و نیت میگوید که در تضاد بسیار شدیدی است با اون گونه که آمریکا، خب البته به لطف اون کسی که توی اون خونه سفید نشسته و اون دار و دسته، به لطف اونا که این در تضاد شدیدی است با اون حالت موضعی که اونا گرفتن. و اینم همش در حالی است که آمریکا اقتصادی بسیار بیشتر و نیروهای مسلحی بسیار بزرگتر داره و با اینها چیکار میکنه؟ هر دفعه که یهو میگن پخی اینا از ملاها میدوام میرن با از ترس میدوام میرن کنار، هیچ وقت نمیخوان به مقابله اینها بیستن. راستن میگه با خدا، از همون موقع ریگان شروع شد، بمب فرستادن، بمب سفارشی انتحاری رو فرستادن، خوابگاه رو زدن، اون همه تفنگدار جوان بچه های مردم مردن در خواب، 200 خورده مردن. چیکار کرد جناب بازیگر هالیوود که شده بود رئیس جمهور؟ دستور داد همه رو جمع کردن، از بیروت کشیدن بیرون، گذاشتنشون توی کشتی اونورتر، ولی موندن تو آب نزدیک بیرون. اون شد جوابش. از همون موقع تا حالا از مقابله با ملاها و نیابتی هایشون هر کیجی بوده دویده یه جای دیگه، مصاحبه یا مصاحبه کرده در بدترین حالت. میگوید که نیابتی های ملاها توی منطقه مدام، آره دیگه خبراش همش بوده دیگه، توی عراق و همچنین تو قسمت چی میگه دور دیر و زوره چیه توی سوریه، اونجا نیابتی های ملاها مدام اینا رو مورد هدف قرار گرفتن، قرار دادن. و همچنین قسمت مناطقی که مورد جزء منافع آمریکا هست. و در این حال هم در همزمان هم میگه که رژیم دیگه، صحبتش هم کردین دیشب، که در حال دارن دوان دوان دیگه دارن میرن که بمب رو درست بکنن. میگوید که در این وضعیت پس میبینیم که واشنگتن نه تنها شکست خورده در این که بره خفت این ملاها رو بگیره و اونها رو به پای میز مسئولیت بکشه، و همچنین هم است که همش دارن زر دی اسکلیشن میزنن. آها آقا دعوا رو بالا نبرین، فیتیلر رو بکشین پایین. همش خواستن که فیتیلر رو بکشن پایین. میگه مدام دارن از فیتیل پایین کشیدن دارن صحبت میکنن، و در حالی که هی اینا میگن فیتیله رو بکشیم پایین، هی ملاها از اون طرف با نیابتی هاشون هی فیتیله رو کشیدن بالا. تا حالا نمیدونم دیگه تعداد کشته ها چند شده، ولی هیچ جوابی نبوده.
از طرف این دولتی که داره. آره دیگه، به هر حال میگوید که بین این قابلیت نشان داده چیز اسرائیل که میتونه یه موشکی بفرسته درست از وسط و از داخل پدافند مثلا خیلی پیشرفته S-300 بود دیگه توی آوریل و بزنه خود همون رادارن که قرار بود ببینتش میزنه، از اون بگیر تا همین که اخیرن که تونست هانیه رو که اسمش گشته بودن یک های لیول اسید توی تهران بتونه بزنه در حال حفاظت و حراست نیروهای امنیتی خود ملاها، میگوید که در حالی که اینها داره اتفاق میفته کسایی که جزو تصمیم گیران و برنامه ریزان هستن توی اطلاعات و توی محافل دفاعی واشنگتن، اینا بایستی یه چیز رو بفهمن که اون این است. آقا جمهوری ملاها الان از اونی که اینا میتونن تصورشو بکنن ضعیف‌تر رو، و اینا کلمه فرجیل یا فرجایل استفاده کردن، یعنی شکننده تر از اون است که اینا میتونن تصورشو بکنن نه تصورش بکنن شکننده تر از اونی است که اطلاعاتی که اینا از آپریشنشون از عملیات اینتلیجنسیشون دست آوردن و داره ملاها رو و نیروهاشون رو تعریف میکنه. میگه اینا رو غلط گرفتن، اینا اشتباه گرفتن و خیلی خیلی ضعیفتر از اونن که اینا فکر میکنن میدونن هستن. خلاصه میگوید که این ترور هانیه شده الان یه پنجره، یک بازه برای آمریکا که این بازه رو تصاحب کنه، تصرف کنه. میگوید که الان وقت این نیست که آخ مواظب باش فیتیل رو نکشیم بالا و اینا و دی اسکلیشن، وقتی دی اسکلیشن نیست. میگه که الان وقتی است که بیاین و حد اکثر فشار رو بذارن روی خامنه ای و حد و حمایت رو افزایش بدن به مردم ایران، و همچنین میگوید که بهبودی بدن به شانس این که از اون طریق بهبودی بدن به شانس این که این جمهوری ملاها سرنگون خواهد شد و به زباله‌دانی، من میگم زباله‌دانی تاریخ، ولی اونا نوشته بودن تل خاکستر تاریخ. و این است تمامیت تقریبا اون چیزی که اونا نوشته بودن. مرسی که گوش کردید، و اگر دستی چیزی بالا بود من نیدم چون رفته بودم صفحه دیگه داشتم ترجمه میکردم و ترجمه هم تمام شد. بفرمایید.
بله درود، مرسی بابت ترجمه کامل این مقاله، خیلی هم زحمت کشیدید و امیدواریم که این سیاستی رو که یعنی سیاست جدیدی رو که دولت بی پیش گرفته هرچه سریع‌تر به منصه ظهور برسه و اجرا بشه و این شر رژیم ملاها از سر خاورمیانه و مردم ایران کنده بشه. و واقعا جمهوری اسلامی، شما اگر حالا از داخل ایران این فیلم هایی رو که مردم دارن میفرستن ببینید، واقعا اگر به نظر من جمهوری اسلامی تا یک سال، دو سال، سه سال دیگه باقی بمونه، حتی مردم دیگه اون نیازهای اولیه برای زنده موندن مثلا مثل آب، مثل برق رو هم نخواهند داشت. یعنی شما الان میبینید حتی در مرکز کشور مثل تهران ساعتها برق قطع، ساعتها آب قطع. حالا وای به حال مناطق مثلا استانهای محرومتر، شهرهای محرومتر. یعنی جمهوری اسلامی توی اساسی ترین نیازهای روزمره زندگی مردم هم دیگه واقعا مونده، یعنی اون زیرساختها رو نمیتونه مهیا بکنه برای زندگی عادی مردم. یعنی شما اگر توی شاخ آفریقا هم الان برید دیگه مردم آب و برق دارن، ولی در ایران که جز ثروتمندترین، یعنی از لحاظ منابع نفتی چهارم یا پنجم و از لحاظ منابع گازی دومین کشور دارنده این منابع هست و 1% جمعیت دنیا رو ایران داره، ولی یه چیزی حدود 10% منابع دنیا رو در خودش جای داده. شما ببینید جمهوری اسلامی به چه فلاکت و سیه‌روزی این ایران رو رسونده که حتی دیگه اساسی ترین و پیش پا افتادن نیازا مثل آب رو هم نمیتونه تامین کنه. بله
بله، واقعا شما دردی رو گفتید که جگر من رو میسوزونه برای شما، نسلی که توی اون نکبت زدگی ایران به دنیا اومدید. واقعا من بعضی وقتا واقعا احساس گناه میکنم که زندگیم اینجا اینقدر خوبه و میترسم که اینجا هم خراب بشه با این وضعیتی که داره میره، ولی واقعا دلم میسوزه، واقعا بمیرم برای شما. بله
والا اگر این دموکرات ها یه دو سه دوره دیگه یعنی بمونن سر قدرت، به نظر من آمریکا هم سرنوشتی مشابه ونزوئلا و کوبا و شوروی سابق و جمهوری اسلامی پیدا خواهد کرد. یعنی شما اگر الان این طرحایی رو که این سلیته خانم هریس داره میده دقیقا مشابه اون طرحایی است که توی ونزوئلا اجرا کرد آقای مادورو و اون سلف قبلیش چاوز و ونزوئلا رو به این روز رسوندن، امروز دقیقا همونها رو این تیم مارکسیست و کمونیست هریس میخواد در آمریکا اجرا بکنه متاسفانه. بله
بله اینا یعنی من لازم نیست بگم اینا کی هستن و چطوری هستن، اینا خودشون رو نشان دادن تمامیت دار و دسته و مردم دنیا همراه من شاهد ایستادن، شاهد ایستاده بوده اند و همه چی دیدن و میدونید اینا دستاشون روه و راست میگین باید یه جوری اینا رو از خر شیطون کشید کنار یا پایین، چون اینجوری دارن این خره رو به پردگاه و به دره میبرن اینا با این به ظاهر نقشه هایی که به نظر میاد برای دنیا دارن، واسه همین یه اسمشون رو گذاشتن گلوبالیست. اینا هم بگن اینا اصلا تمامیت گلوب یعنی کره زمین واس ماس و یه حالت اونجوری دارن، برای دیدی چنانی اینا برنامه دارن. خلاصه و یه چیزی که واقعا وحشتناک خواهد بود، واقعا وحشتناک خواهد بود. میدونید ما به عنوان انسان در روی این کره زمین یکی از لذت‌هایی که داشته ایم و تجربه کرده ایم روی این کره زمین فقط منابع و طبیعت کره زمین نبوده به اون صورت، این جذابیت و دریافتی چیز تنوعمون بین همدیگه بوده. من مثلا ایرانیم، رفتم دریافتم این ژاپنیه، اینا یه چجوری هم، ما اینجوری زندگی میکنیم اونا اونجوری زندگی میکنن، این تغییرمون بوده، این تغییرمون بوده، این تنوعمون بوده. اینا میخوان همه چی رو قاطی کنن، همه چی رو مثل که میخوان یک دست کنن و بعد دیگه نمیدونم چجوری اون موقع آره دیگه حکومت هم میشه یه حکومت یک دست جهانی، چطوری میشه نباشه اگه میخوای یه چیزی بکنی گلوبالیست. اینا تمام گلوبال مالشون خواهد بود و دیگه اون موقع چجوری کیا خواهند موند و کیا ذاتیاتشون جورایی از این دنیا گفته خواهد شد. حالا نمیگم من مثلا صحبت چیز تئوری توته نمی کنم مثلا برای کشتار جمعی، اصلا مردم میمیرن دیگه، مریض میشن میمیرن، گشنگی میمیرن، زلزله میاد میمیرن. خلاصه وقتی که مردم اونایی که میمیرن مردن و اونایی که باقی موندن و
چه جوری چه حکومتی خواهند داشت و اینا خیلی تیر و تاریکه. اگه نگاه بکنیم بعضیا بخوان برن به سوی یک بودی کردن فرهنگ و خلاصه زبان و نمیدونم نرم و تمپلت اجتماعی سوشال مردم، نمیشه. یعنی شاید بشه، ولی واقعا خدا رو شکر من اون موقع زنده نخواهم بود و اونجوری هم که به هر حال من فکر میکنم، امیدوارم که دیگه این آخری چرخه هم باشه توی سمسارا، دیگه بر نگردم به چرخه به دنیا بیام تا دوباره بمیرم. نه تموم شد دیگه، انشالله دیگه تموم بشه. و آره نخواهم دید اینا چه کار خواهند کردن، چه افتضایی واسه خودشون از این کره زیبای زمینمون خواهند ساخت. حالا ببین دوباره در رفتم روی منبر، بفرمایید.
بله حالا ما صحبتامون رو انجام دادیم، پیام جان اگه چیزی میخوام بگن بفرم.
درود و سلام به شما آقای شکارچی، آقای پیارچی. میبخشیم ما یه دو روزی بود نتونستیم بیان به چیزاتون گوش کنیم و اینا، ولی من همین دارم لذت میبرم از این حرفایی که شما دارید میزنید. هر جفتتون دارید حرف دل من میزنید. من الان خودم الان بعد 44-45 ساله که اصلا منتظر این موقعیت هستم که ایران اینجوری تغییر بکنه اینا، به علاوه ای که همه این حرفایی هم که داره میزنید راجع به گلوبالیست و اتفاقی در آمریکا داره میفته اینا، چیزایی هست که من خودم هم دقیقاً با شما موافقم که این اتفاقا داره میفته و اگر به یه فرم به خصوصی هم بره جلو به ضرر همه است. ولی من نمیدونم برای چی، من هم کلن مثل شما مثبت فکر میکنم، میگم شاید همه چیز اونجوری که باید بره جلو و آخرش بالاخره خوب بشه همه چیز، ولی اینجوری که الان داره میره جلو، من چیزی که بیشتر از همه چیز ازش میترسم، تنها ترسی که در از خودم دارم، این موضوع پوتینه که این یه شخصیه که مثلا با این اتفاقی که داره تو اوکراین میفته، من همیشه به خانومم هم میگم که این زیادی که تو تنگا اینا بذارنش، این آدمی هست که دست بزنه به سلاح اتمی اینا استفاده کردن. من اونقدر جمهوری اسلامی چیزش نیستم که بمب اتم بتونه کاری بکنه، دلیلش هم به خاطر اینه که میدونیم که غنی سازی اورانیوم تا اینکه اون مکانیزم تریگرشو و مکانیزمی که بتونن بذارن روی کلاهک و اینا رو بتونن چیزش بکنن، در اصل بفرستنش به یه جایی و جای خودش و چیز خودش منفجرش کنن، اون سیستم هم دوره یه سیستم خیلی پیچیده ایه. یعنی تا اینا بتونن به اونجا، حتی کره شمالی تنها چیزی که تونسته نشون بده اینه که تونسته یه دونه بمب اتم تو یه دونه کوه منفجر کنه، ولی روسا همه وسایل دارن و این کسی هم که الان داره روسیه رو میچرخونه، کسی هست که من چندین باره اونا جدیدن دیدمش تو این تو چیزای تلویزیون اینا روسیه که نشون شدن، به قول ما ایرانی ها مثل ماریه که زخمی شده و مار زخمی خطرناکه. این من نمیدونم دست بزنه به چکا، یعنی این فشارهایی که دارن روش میذارن از طریق جنگ اوکراین و چیزای مختلف، من نمیدونم چی بشه آخرش.
ببین پیام جان، من فکر میکنم حالا دوستان میتونن مخالف باشن با این و نظر مخالفتون رو خواهم شنو. میخوام یه خود رادیکال بشم، میخوام بگم که تنها دلیلی که پوتین تا حالا از یک بمب اتمی ولی با لو ییلد، با پایین ترین چیز، با پایین ترین ییلد، حالا نه من فارسی ییلد چی میشه، با پایین ترین قدرت تا حالا روی نقطه‌ای از اوکراین استفاده نکرده، تنها دلیلش یک دلیل بسیار ساده فیزیکی هواشناسی هست. برای اینکه جریانات جوی هوایی اروپا به گونه ای که اول از روی اوکراین رد میشه، یه صورتی به صورت جارو مانند اوکراین رو جارو میکنه، بعد میره داخل روسیه و مسکو و اینا، یعنی اگه بزنه حتما ابراش میره توی روسیه و تا مسکو و اینا، متوجهید؟ حالا یه چیز بسیار خطرناکی من دیدم دیروز، اصلا دو تا چهارتا رو نذاشتم کنار هم دیگه، ولی الان میتونم بذارم کنار، یادم اومد که چی دید.
این چیز خطرناکی که دیدم این بود که ویدیوهایی دیدم، نمیدونم توی توییتر دیدم مسکه یا توی یوتیوب دیدم، فرق نمیکنه، بیرونه مردم دارن میبینن که یاروی اصلا میرفت اورانیوم میخورد هیچیش هم نشد. که مثلا آقا این که میگن تشعشعات نمیدونم رادیو اکتیوی خیلی خطرناکه، خاره مریضت میکنن، با اون خطرناکی نیستن. میدونی چی میگم؟ یه جوری نرمسازی به نظر الان که نگاه میکنم اشان میگم که هولی شی، از یه همچی کار، از یه همچی صحبتهایی به صورت یک گونه از لحاظ روانشناسی عملیات روانی میتونی سایاب میتونی به صورت نرمسازی ذهنی استفاده بکنی، حالا که آماده بشن که خیلی خب بابا میترسیدیم حالا یه دونه از این مثلا تکتیکال نوکلیر را بزنیم کیف رو داغون کنیم یا اونجا چیه پایتخت اوکراین و زلنسکی ها اونجا یه دونه قشنگ یه نومه دونه برسدش. خب حالا تا حالا میترسیدیم از ابر اتمیش، حالا ممکنه اون بعدی هم نباشه و بره بزنه، ولی کی میره بزنه؟ اگزکتلی دقیقا مثل همون که شما گفتی پیام جان، اگه بره خودشو دیگه در تنگنایی ببینه، ببینه که اوه 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 پس کس ننه همه دیگه که توش برای من نجوشه سر سگ بجوشه، یه دونه میزنم اصلا ممکنه از توش راحت بیایی بیرون. حالا مثلا چرنوبیل چی شد؟ من از یادم منجر بعدی نبود، یه دونه بزن بره که اگه بزنن زلنسکی تمام، اوکراین هم تمامه، ولی on the other hand اون وقت میشه اولین بمب اتمی، میتونه خیلی هم بشه اولین بمب اتمی جنگ سوم اتمی جهانی. خلاصه نمیخوام شوم بشه، ولی خیلی خوب اینم دیگه، خیلی ممنون به یادمون آوردید که اضافه بکنید.
ببخشید اگر این منفی چیز منفی بود، برای همین بخواستم بگم که فقط از این منفی میترسم، بگنه همونجور که خواهی تو میدیم با یه دونه گوز این جمهوری اسلامی. الان من که عقیده دارم، من الان سالیان سالای عقیده دارم، یعنی ممکنه بیش از 15 سال که عقیده دارم که جمهوری اسلامی رو خیلی غربی ها اوور استیمیت کردن قدرتش رو. دلیلش هم بخاطر خود دفعه پیش میگم یا دفعه قبل بهتون گفتم که همین موضوعی که خودتون راجع به دوره ریگان و اینا گفتین، اینا بخاطر اینکه از اول انقلاب با اون امام دعیوسشون خمینی هر چی هی چغندری خود میکردن برای خارجی ها، با این کارهایی که میکردن هیچ جوابشون رو غرب نمیداد، اینا هم لوس شدن. و یکی دیگه از چیز کانسکوئنس ها یا ساید افکت های لوس شدن جمهوری اسلامی اینه که در طول این 45 سالی که تر سر کار بوده هرچه انرژی و پول و اینا داشته داده به همین گروه های مختلفی که مثل حزب الله اینا که برایش در خارج کار کنن. و میگم من چیزایی که دیدم از نظر چیزای یعنی همین تمام این ریپورت های ارتشی و اینا در این 3-4 دهه‌ای که راجع به ایران نوشتن کشورهای مختلف، که ایران چیز نداره، سیستم های دفاعی درست حسابی نداره. بنابراین من همیشه عقیده داشتم که اوور استیمیت کردم، بی خودی بزرگش کردم، ولی هر لحظه از همون از 20 سال پیش هم هر لحظه بهش حمله می‌کردم می‌تونه ساتم بپوشه.
خب ببین پیام جان، قربون دهنت، خیلی چیز عالی گفتی. با این چون که با اون چی که گفتی الان شما واشنگتن کاخ سفید رو آچمز کردید. ببینید توی این مقاله همونجوری که گفتم یعنی ازش براتون آوردم، جناب قاسمی نژاد و آقای گولدبرگ دوتایی نصیحت میکنن در آخر اون مقاله شون به دستگاه اینتلیجنس و بقیه دستگاه های واشنگتن که آقا شما دریابید که این ملاها الان به یه گوز بندن بسیکلی. خب ولی اینو میخواستم بپرسم، آچمزی اینا اینجاست، یعنی خود واشنگتن، حالا چه اینا کاخ سفیدی باشن چه ریپابلیکن باشن چه بیرونی باشن، اینا اونجا اینا هم همین کارن، اینا خودشون نمیدونن یا نه؟ من و شما هستیم که همیشه آخری ها هستیم خبردار از خبرها بشیم، اینا خودشون نمیدونن و یا ندونستن اینا مدتیست که فقط به یه گوز بندن. شاید اینها 10 سال اقلن فقط به یه گوز بندن، ما نمیدونستیم، ولی این مادر خوبها اینا رو همینجوری هی هول دادن جلو، هی قلتوندنشون جلو، هی قلتوندنشون جلو. واسه چی؟ خب الله اعلم. حالا اونجا چه نمیخوام تئوری ببافم که خب مثلا اینجور سلاح فروختن اونجا، یا اینجور مثلا گاوبندی ها شد اون و یا مثلا اونجوری اونجا تی شد اینجوری اونجوری. خب این هشت دیگه من نمیدونم. It's way above my paycheck.
نه این حرفی که شما زدید درسته. من این موضوع همیشه راجعش فکر کردم که ما همیشه آخرین کسایی هستیم به عنوان آدم عادی که این چیزها رو میتونیم ببینیم. برای اینا خودشو اینا رو میدونستم، به خاطر همین هم هست که آدم بهش به این نتیجه میرسه که موضوع اصلی پشت صحنه چی بوده که تو حالا اینجوری نگرشون داشتن و کاری نکردن.
به هر حال خلاصه بروز یک کمچی مقاله از اندیشکده‌ای اونگونه برای من همچنین بیشتر نزدیکتر نشون میده سرنگونی ملاها رو و روز آمدن روزهای بهتری برای ایران نازنینمون زادگاهمون. به هر حال منم امیدوارم خلاصه یه روزی اقلا یه آبجو تگری تو میدون شهیاد بزنم، ولی خب اگر همین امشب هم قابیدم و فردا بیدار نشدم هیچ اشکالی نداره. زندگی خیلی خوبی کردم که از اون و از روزگار متشکرم. و با اون دیگه اگه امر دیگری فرمایش دیگری ندارید اینو ببندیم برید.
حالا من یه نکته رو اشاره کنم اینجا. درسته که حالا جمهوری اسلامی به قول شما جناب پیالچی به یه گوز بند هست، ولی خب یه سری پارامترها هم ما باید بهشون دقت کنیم. این که جمهوری اسلامی توی این 46 سال اخیری که از عمرش، عمر نکبتش گذشته و میگذره، کاری که برای رفاه و آبادانی ایران که نکرده، تمام اون رفاه و آبادانی و صنعت و اقتصادی هم که از حکومت سابق براش به ارث گذاشته بود رو یا مصادره کرد داد به این مافیاهای درونیش، یا از بین برد و ورشکست کرد و نابود کرد. تمام ثروت و سرمایه مملکت رو توی این 45-46 سال اخیر یا صرف نیروهای پراکسیش نیابتیش توی منطقه، یا ساخت بمب اتم و موشک کرد، یا در داخل نیروها و گروه‌های سرکوبگر به وجود آورده که در مواقع لازم و ضروری، مثلا اعتراضاتی که میشه توی ایران، بتونه مردم رو سرکوب کنه و از بین ببره. حالا به نظر من تنها راه براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی این هست که اون قوه سرکوبش از بین بره. یعنی زمانی که قوه سرکوب جمهوری اسلامی از بین بره، مردم میتونن برتری پیدا بکنن بر جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی رو از بین ببره. حالا چجوری این قوه سرکوب جمهوری اسلامی از بین میره؟ چند تا راه وجود داره. یک راهش اینه که بارها تو این سالیان اخیر امتحان شده، حالا یا یه قدرت خارجی پشتش بوده یا به صورت خودجوش بوده، و اونم اعتراضات مردمی هست. اون سال 88 شروع شد، 96 98 4401 دو سال پیش، ولی خب به خاطر اینکه مردم کشته های خیلی زیادی دادن و خون خیلی زیادی دادن و جوانهاشون رو از دست دادن، بالاخره بعد از یک هفته، حالا دو هفته، حتی اون جنبش اعتراضی سال دو سال پیش شاید ماها هم طول کشید، بالاخره با حجم میزان سرکوبی که جمهوری اسلامی انجام داد، بالاخره مردم میشینن توی خونه هاشون، چون وقتی میبینن دارن هزینه میدن و این هزینه دادن بی فایده هست و کار به جایی نمیبره، مسلماً عقب نشینی میکنن. پس تنها راه سرنگونی قوه سرکوب جمهوری اسلامی به نظر من، یعنی راه درستش اینه که اون قدرت های اون گروه ها جریان هایی که براندازی جمهوری اسلامی و روی کار اومدن یک حکومتی که طرفدار غرب باشه مثل حکومت پهلوی در ایران، در راستای منافعشون است، مثل اسرائیل، مثل کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مثل ریپابلیکن ها توی آمریکا، مثل حزب مثلا کانسرواتیو توی کانادا و یه سری احزاب دست راستی توی اروپا. تنها راه براندازی جمهوری اسلامی این است که اینها حالا چه به صورت نظامی یا چه به صورت اون نفوذی که در درون سیستم اطلاعاتی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی دارن، حالا یا اون سران ارشد و اون کمیته رهبری رژیم رو مثل کاری که اسرائیل انجام داد و هنیه رو توی قلب تهران زد هدف قرار بدن، از بین ببرن اون سلسله مراتب فرماندهی رو، اون سیستم کماند رو کنترل رو از بین ببرن توی جمهوری اسلامی، یا اینکه اینها رو بخرن با پول مثل کاری که اسرائیل داره انجام میده، تمام سران رده بالای سپاه رو و نیروهای امنیتی رو خریده و در بزنگاه‌ها هر اطلاعاتی رو که بخوان به اسرائیل میدن، یا اینها رو بخرن با پول، مثلا بهشون بگن ما به شما تضمین امنیتی میدیم که در فردای براندازی جمهوری اسلامی مثلا شما رو اعدام نمی کنیم به خاطر کارهایی که انجام دادید، ولی به شرطی که بیاین با ما همکاری بکنید و راه رو جاده باز کنه، مثلا جایگزینی جمهوری اسلامی بشید با یک شخصی مثلا مثل شاهزاده رضا پهلوی. چون تنها دیشب ما عرض کردیم الان در حال حاضر تنها بدیل و آلترناتیو جمهوری اسلامی هم برای مردم ایران هم برای غربی ها فقط شاهزاده رضا پهلوی هست و بس. به نظر من باید این راه ها رو امتحان کنن در کنار اون فشار حداکثری اقتصادی که روی رژیم میذارن و رژیم رو کامل دچار کلاپس میکنن، یعنی اجازه نمیدن که رژیم درآمد دلاری داشته باشه. وقتی رژیم درآمد دلاری نداشته باشه، چون همه درآمد این رژیم متکی است مثلا به صادرات نفت، گاز، مواد پتروشیمی، وقتی جلوی اینها گرفته بشه و رژیم هیچ گونه پولی نداشته باشه، حتی اون نیروهای سرکوبگری که الان دارن توی خیابونا زنان و دختران و مردان ایرانی رو میزنن، همون هم حتی دیگه حاضر نیستن کار کنن برای رژیم، چون اینا مزدور پول هستن. تا زمانی که پول هست اینا کار میکنن. خیلی باید برنامه مدون و خیلی برنامه به قول معروف جدی و قوی باشه پشت براندازی جمهوری اسلامی. این نیست که مثلا ما بگیم میشه جمهوری اسلامی رو انداخت ولی هیچ طرح و برنامه‌ای نداشته. به همین خاطر است که الان جمهوری اسلامی 45 سال سر کار هست و هیچ اتفاقی براش نیفتاده. یه برنامه به نظر من خیلی قوی و محکم باید پشت براندازی جمهوری اسلامی باشه تا جمهوری اسلامی سقوط کنه و از بین بره.
خب خیلی بسیار بسیار تحلیل عالی بود شکارچی جان، مرسی. و همونجوری که میدونستم غنی ترش کردید این برنامه رو که الان به پایان رسید و دستتون رو میفشارم، صورتتون رو میبوسم و I love you. و تا برنامه بعدی، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه.